ممنونم که به موقع تشریف آوردید. از صبر ابتدای جلسه استفاده میکنیم برای درک بهتر واقعیت استراحت. بفرمایید که اگر فردی در ابتدای جلسه ما فرد استرابی باشه، احتمالاً واکنشش در مثلا 10 دقیقه نشستن برای شروع جلسه چه خواهد؟ اون تقسیم بندی هایی که کردیم عمده واکنش هاش جسمانی است یا روانشناختی؟ یادتونه نشانه هاشو گفتیم؟ تو اون تقسیم بندی ها رو سلام، تو اون تقسیم بندی ها اگر یادتون نباشه خوبه که رجوع کنیم، چون اون تقسیم بندی خیلی مهمه. در واقع ما بعداً دوباره با اون کار داریم. به یه معنای اگر قرار باشه مثلا یه چیزی رو حفظ بکنیم از جلسه قبل، باید اینا رو حفظ باشیم. این 3 مدل تقسیم بندی بود. علائم جسمیش احتمالاً در یه استرابه کوتاه اینجوری تپش قلب و تنگی نفس کسی پیدا نمیکنه یا دچار بی‌اشتهایی نمیشه، اما ممکنه چهره برافروخته‌ای داشته باشه و بیقراری که شما گفتین مشاهده میشه. یا در قسمت شناختی تمرکز حواسش مشخصه که ابه میره. بعد یکی از نگرانی هایی که داره اینه که خب الان اگه من یه چیزی بگم بد میشه، بنابراین نگران اینه که کنترلش هم از دست بده، ضمن اینکه داره خودشو کنترل میکنه. اینایی که خانم پشت سر هم شمردن نشانه افکار تکرار شونده است. یعنی گاهی اوقات به تعبیر روانشناختی فاجعه سازی میکنه از اتفاق، یعنی به موقع اومده، به طور طبیعی هم مثلا تا بخوان بلنگو رو بحث کنن ممکنه چند دقیقه طول بکشه، اما همین اتفاقی ها در ذهنش میشه فاجعه. به تعبیر خانوم پس اصلا مدرسه برنامه هاش یه حبون به کجا برسه. و در این گروه عصبی شدن ممکنه، بی‌طاقتیه، نگرانیه. مثلا اگر یه نفری در ابتدای جلسه بخواد از این موقعیت ابهام احساس نگرانی کنه، مثلا نگرانیش چی خواهد بود به نظر شما؟ معطوف به چه خواهد بود؟ به یه تعبیر ما میگیم انگار ذهن این میشه که شما گوشه دلشوره و نگرانی هاتون رو باز میکنید. اصلا معطلی چند دقیقه شما هیچ ارتباطی به مادر شوهر شما نداره، یعنی هیچ جوری شما نمیتونید وصلش کنید. تنها نقطه اتصالش اینه که پوشه نگرانی ها احساس‌های بد من پوشه ایست به توش. خدایی نکرده مثلا یکی از نزدیکانم هم اونجا یه پرونده داره، یهو شما یاد دبستان فرزندتون میفتید، مثلا سال اول دبستان که اون روز تو اون جلسه معلم اول دبستان اینجوری بود، چه ارتباطی داشت؟ همش توی یه فایله، همش توی یه پوشه است. این باعث میشه که دلواپسی ناخواسته‌ای در ذهن من و در وجود من شکل بگیره. دفعتاً افسرده نمیشم، ولی تنیدگی و استرسی که برای من ایجاد میشه گاهی اوقات مشهود از رفتار.
سلام.
حالا سوال جدیتر من اینه که اگر اینو شما باید بتونید تشخیص بدید، اگر در محیط‌های خانوادگی ما تحمل یه همچین موقعیت‌هایی برای اعضای خانواده ما واقعاً منتهی به یه همچین اتفاقاتی می‌شود، باید چیکار کنیم؟ اول اون می‌شودش رو ببینیم در چند درصد همین افرادی که هستن هست. یعنی شما مشابه این معطلید که همسرتون بیاد تا برید، معطلید که پسرتون آماده شه تا برید، معطلید که یه خبری رو بشنوید طرف اصلا موبایلش باتریش هم تموم شده مثلا هیچ خبری هم نمیده. این فضا چقدر میتونه تو خونه شما، نمیگم در مورد شخص شما، تو خونه شما عامل استراب باشه؟ هست یا نه؟ بله هست. بله الان نیست. هم هم هست نه لزوما منتظر در واقع تو اصطلاح بهش میگن تحمل ابهام. تحمل ابهام برای درجه از خانواده ها مبهانه ایست برای تحمل ابهام. اگر مطالعاتی داشته باشید تحمل ابهام تو کدوم شاخه یه از استرابی ها بیشتره؟ به یه عبارتی بلا تکلیفی خوب قرارده خلاف شد نه یه ذره
یه خورده فکر کنه
چهار گزینه ای کنیم. خب انواع در واقع استراب ها رو که الان میخوام با هم دیگه بررسی کنیم اونجا شما تشخیص بدید. انواع مشکلات استرابی اینا رو جلسه پیش نگفتیم، الان میگیم، بعد شما بین اینا این سوال منم جوابشو پیدا کنید. ترس مرضی، ترس اجتماعی، استراب جدایی، استراب فراگیر، وسواس فکری عملی و استرس پس از آسیب. اینا شاخه های در واقع مشکلات استرابی است به طور عام. اینا رو یادداشت داشته باشید، ولی این جلسه یکی از اینها رو انشالله با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم. همینجوری تعریفتون رو از اینها بگید، حالا یا عالمانه است یا حدس دیگه. ترس مرضی چیه؟ یه بقیه چه میگن؟
چون ترس یه عادت شده باشه.
سلام. دیگه
اتفاقی میترسم که فرقه
نترسم، ولی این شخص میگه اینجوری میکنه. تصویر امکان داره خود بچه و اطرافیانش رو آزار بده. خب هر ترسی ممکنه که بچه و
اطرافیانش رو آزار بده. ترس عادت شده بچه.
اینایی که میگید به یکی دیگه از این انوانا نزدیکتر. بله شد.
ترس خیالی.
بازم به یه انوان دیگه نزدیکتر. ترس اجتماعی چیه؟
جمع.
کلمه اجتماعی لزوماً فقط جمع‌های اجتماعی نیست. آنچه که معطوف به ارتباطات و محیط‌های غیر محیط‌های بسته عنوان میشه شاید تعریف بهتری باشه، ولی عمدش همون مسائل اجتماعی و ارتباطی. اضطراب جدایی چیه؟ اینو دیگه میدونید. اضطراب جدایی عمدتاً از دور شدن از چه منبعی حاصل میشه؟ خب باید بگید منبع چی هم اونا؟ یه تعبیر بهتر احساس چیه اونجا؟ احساس امنیت، احساس حمایت، احساس مراقبت. اونایی که شما میگفتید به اضطراب فراگیر نزدیکتر بود، که امروز اضطراب فراگیر رو با هم دیگه بیشتر صحبت می‌کنیم. وسواس هم که آشنای همگان هست با این قید که ما معمولاً وسواس رو بر وسواس‌های نجس و پاکی و شستشو اطلاق می‌کنیم، در حالی که وسواس اهم از این هاست. نمونه های دیگه چیه؟ اون میشه وسواس چی؟ وسواس چک کردن. دیگه چه وسواسی رو میشناسیم؟ اون که ما بهش میگیم وسواس در مطالعه، که باید بچه هاتون قبل از اینکه به مرحله پیش دانشگاهی برسن اگر اینو دارن رفع کرده باشید، اون عمدتاً وسواس فکری میشود. حالا چرا و چجوریش رو توضیح. دیگه چه وسواسی رو میشناسیم؟ اون هم وسواس چک کردن. تا حالا شنیده بودین که یه نفر وقتی سوار موتور داره میره، خدا انشالله نصیب هیچ کدوم نکنه البته، داره میره هی بر میگرده پشتش رو نگاه میکنه که نکنه به کسی زدم. این هم یه وسواس. بعضی از بچه ها دائم چک میکنن که مامان اما راضی هستی؟ نه راضی هستی؟ میگیم بله. مثلا برو دوباره میره یه رو دیگه، نه واقعا اما راضی هستی؟ این اسمش وسواس شکه. شما چک کردن با وسواس شک متفاوته. دیگه چه وسواسی رو میشناسی؟ وقتی تکرار می شود میشه افکار مزاحم، جنسش میشه وسواس فکری. ریشه همش استرابه، شکی درش نیست، ولی حالا انشاءالله جلوتر بهش می بندازیم. اینم جزء وسواس های فکریه که ریشهش استراب. و وسواس احتکار، کسانی که دور از جون شما ها دلشون نمیاد هیچی رو دور بندازن، یا این اصطلاحشونه که بالاخره یه جایی این به کار میاد. این اگر از یه حدی بالاتر باشه میشه وسواس احتکار. مثلا من یادمه که یه جا رفتم یه مهمانی توی شهرستان بود، بعد من دیدم این صاحب خانه سنم کم بود، فکر میکردم که مثلا چقدر جالبه که تمام روزنامه ها و مجلات عمرش رو نگه داشته، و جالبه که کنار اون سالن پذیراییشون اصلا یه طرف فقط روزنامه. شما حساب کن روزنامه رو هم چینده باشین چقدر باید چینده باشین؟ که من پل خودم فکر کردم یه وجهه علمیه مثلا. اون موقع گفتم خب حالا مثلا ما بریم جمع کنیم، بعدم نه من اهلش نیستم، نکردم این کارو. بعدها فهمیدم که جنس وسواس وسواس، یعنی شما فکر می‌کنی روزنامه هم بالاخره من یه روزی دیگه وای به حال اونایی که مثلا ظرف شکسته و گوشه شکسته رو دیگر می‌ذارن. مثلا میگه بالاخره این دره، بعضی خانم‌ها هستن بعضی از کابینتاری که ما می‌کنیم مثلا فقط توش دره، این درا بالاخره یه جایی یه دری میشکنه که این ظرف به دردش بریم با هم بریزیم دور بخوریم دیگه نذری فایده نداره. دیگه چه وسواسی داریم؟ چه دنیایی این وسواس؟ وسواس تقارن، این وقتی دارین از توی محل کارتون میایم بیرون، حالا ما فرض کنیم همه خانه داریم، مثالای خونه بیشتر میزنم ولی از محل کارتون هم بشه، این پارچه‌ای رو که روی در واقع مثلا تو آشپزخونه گذاشتیم دو تا دونه مثلا مربعیه، اینو اینجوری اینجوری میکنیم بعد میایم بیرون، بعد بچه ها که به هم میریزن کلافه میشین، دوباره اینو اینجوری تنظیمش میکنیم، یا مثلا میز خودتون یا پرده احسن
نزمش.
حالا بعدم باید با هم پیدا کنیم که فرق نظم با وسواس در چیست، اینو با هم پیدا کنیم. این پردهه که هیچی دیگه، خدا نکنه که مثلا دو سه تا بندرک هم اضافه داشته باشه، هیچ، برنامه تون پر اجمال. این هم یه وسواسه دیگه. چه وسواسی میشناسیم؟ در بیمارانی که مشهور هم هستن، مثلا بعضیشون دچار وسواس های شدید بودن، مثلا یکیشون هست که این برای این که مثلا به یه عاشقی دست بزنه، حالا تو تاریخ هست، من اینجام داستاناشو دارم، ولی حالا اذیت میشین، یعنی واقعا وقت دارم میشنوه کلافه میشین، مثلا 7 تا برگه دستمال کاغذی باید بر میداشته که حتما این عاشقو بر داره، ولی خونش به لحاظ به نظر ماها، یعنی به نظر از نگاه کثیفی واقعا جزو کثیف‌ترین خونه ها بوده، یعنی مثلا سالها خودشو نمی‌شسته، جسارتاً از سرویس بهداشتی استفاده نمی‌کرده، خونش این بوده، ولی برای اینکه مثلا چیزی بخوره باید حتما، وقتی 7 تا مهم بوده، 6 تا می‌شده نه، 8 تا می‌شده احساس می‌کرده که اینا بیماریه دیگه. ماها الحمدلله در این شدتا نیستیم، ولی دور باشه از همه ما، اگر کسی تو این خط بیفته خدای نکرده عاقبتش خیلی فرقی نمیکنه. یعنی شاید یه بار گفتم، حالا یادم نیست این مدرسه بوده یا دیگه، گفتم که یه بار یه بزرگواری که به شدت دچار وسواس بود و البته دیگه اصلا از درمانهای روانی گذشته بود، دارو درمانی هم گذشته بود، شوک هم بهش داده بودن درست نشده بود، بستری هم شده بود مدتی خیلی، وقت این میگفتش که بالا کارهای روان درمانیشو پیش من میومد، میگفت بابا من که خوبم. گفتم خب تو خوبی که یعنی چی؟ گفت خب من یه دختر خاله‌ای دارم که مثلا هر دستشویی 6 ساعت، هر حمام 36 ساعت و یه گوشه خونه افتاده دیگه، همین ریشه همه اینا استراب دیگه، استرابی که استراب تمیز نشدن. من یه بار یادمه که توی یکی از این درمانگاه‌ها یه خانومی رفته بود توی، با اینکه دارو مصرف می‌کرد، رفته بود توی حمام برای شستشو، بعد هر چقدر استراحتش می‌کردن که بیا بیرون، حالا ساعت‌ها میگفت هوای اینجا نجسه، من هواشو چجوری بشورم؟ اصلا تو این حساب و کتاب خیلی بیماری‌های سختی نتیجه بی‌توجهی‌های در دوران کودکی و حتی در دوره نوجوانی می شود. اینا برخی از انواع وسواس ها.
ببخشید، یه سوال داشتم. مثلا این کسایی که آرمانگران، یعنی بهترین بودن هم جزء همین دسته است.
کمالگرایی رو باهاش راجبش صحبت می‌کنیم. در واقع جزء عوامل استرابیه. میدونید شما یه موقع میگید که من توقع دارم از همسرم این معیارها رو داشته باشه، این سخن عجیبی نیست. کجا؟ اونجایی که میخوام همسرم رو انتخاب کنم. وقتی همسری رو انتخاب میکنم اجمالاً او رو در برخی از معیارها تیک زدم، گفتم قابل قبوله، میرم جلو، میپذیرم. اما گاهی اوقات بعضی هستند همیشه با این باور و ذهنیتن که چقدر همسر من با فاصله آرمانی من دوره و چقدر باید بدوه تا به اون نقطه برسه و همیشه از اون انتظار دارم که تغییر کنه. اینها یک زندگی پر از استکاک دارن به خاطر اینکه و خب شما حساب کنید این با خودمه، من تو هر نقطه قرار بگیرم ناراضیم، تو هر نقطه. بله
همشون به این صورت هم هیچ وقت خودشون مریض نمیدونن. یعنی حتی من یکی از نزدیکان خودم بودش که وقتی بچه ها و شوهرشون میومدن این زن
زد بایدیش سر در میگه و باید باباتونو بکنیم این تو بعد وارد خونه بشیم. ولی وقتی باش صحبت کردی اصلا باور نمی کرد که مریضه.
یکی از دلایلش همین الان تو صحبت‌های یکی از خانما گفتن بودن این نظم نیست. در واقع افرادی که دچار برخی از بیماری‌ها می‌شوند استدلال‌هایی برای باقی ماندن در اون مشکل دارن. ما جلسه پیش اشاره کردیم گفتیم چه عواملی نگهدارنده استراب ایجاد شده است. سلام علیکم. یه چیزی هم بگم، حالا پرسیدین میگم و الا خودم دوست نداشتم بگم، اونم اینه که آمارها میگوید یکی از گروهایی که در واقع یا تن به درمان نمیدهند یا اگر وارد سیکل درمان بشن این رو تا آخر ادامه نمیدن گروه های وسواسی هم. چراش و اینکه ریشه هاش کجاست کاری نداره، یعنی بیشتر با شما بحث میکنه تا به شما اثبات کنه که بالاخره این درسته دیگه. و خیلی هاشون هم رو همین کلمه نظم، مثلا بعضی هستن زندگی عادی دارن لزوما در نقطه های شدید و بیماری که نیستن. حالا ما گاهی اوقات با بعضیشون مثلا شوخی هم داریم. یادم یه همکار روانپزشکی داشتیم، ایشون خودش گاهی اوقات این کارا میکرد بعد برمیگشت به ما میگفتش که فکر میکنم که دوباره وسواسم داره خودشو نشون میده، تازه خودشو نشون میده. مثلا ما میشستیم یه نفری میومد، حالا بیماری که روانشناسان روانپزشکان راجبش نظر دادن، مثلا ما داشتیم بیمار رو نگاه میکردیم، بررسی میکردیم، مطلب مینوشتیم، سوال میپرسیدیم. این بزرگوار مثلا این تخته هایی که روش برگه ها بود و این دائم در حال صاف کردن اینا بود، نمیتونست متمرکز بشه برای صحبت او، چون این برگه ها و این تخته ها که میرفت بالاخره دستی که میافتاد گوشش کج میشد، این دائم داشت اینا رو صاف میکرد. بعد شما بهش بگید که خب چطور با اینکه خودش آگاه، میگه ببین بالاخره نباید منظر یکی نباید اینو صافش کنه، بالاخره نباید. همیشه یک استدلالی هست، همیشه یک استدلالی. مگر تو همین مثال هایی که میزنیم شما وقتی نگران فرزندتون هستید استدلال پشتش ندارید، میگید خب من نگران نباشم کی نگران باشه. امروز انشالله میرسیم به این که شما اولا به این اطمینان و آرامش قلبی برسید که بسیاری از اینهایی که اسمشو استراب میذاریم استراب های بیمارگونه نیست، بلکه کمبود مهارت ها و بینش هاست. وقتی شما خیالتون راحت بشه، ببینید من الان عرایضی که داشتم بعضیاتون رو نگران میکنه، یعنی میگه عجب من خودم خواهرم مثلا پدرم نکنه ماهای بیماریه، نه بسیاریش اون اختلال و بیماری نیست، بسیاریش رو میشه باید با بینش با گفتگو، منتها گفتگوهای آرامش بخش نه گفتگوهای مثلا شما پل همدیگه میشینید ببینید چقدر ممکنه پیامهای منفی به هم منتقل کنید. اینقدر که از منفی ها میگید از مثبت ها نمیگید. بیه اصلا دنبال تغییر فرهنگ و کشور و کره زمین نباشید، خودتون که با بغل دستیتون میشینید. یه بار من یه مجموعه یه همکاری داشتیم، یه بار صداش زدم گفتم که یه خواهش ازت دارم. گفت چیه؟ گفتم ببین از این به بعد هر کسی هر جایی هر مطلبی گفت که فکر کردی یا من بشنوم دوست ندارم یا بر علیه منه یا کام منو تلخ میکنه دیگه بر من نگم. او فکر میکرد خیلی خوبه که به من خبر بده که مثلا قراره، حالا مثلا مالی مثال بزنم، قراره در فلان شرایط فلان کسر درآمد باشه. گفتم ببین تو عامل، حالا این دیگه بهش نمیدم، عامل استراب میشی بر من، آرامش منو میگیری. صبح که من میرسن دارم سلام علیکم میگی بس شنیدی دیرو بعد از اون جوشون نمیخوام بشنوم. نه ما ها گاهی اوقات خودمون رو در همین فضاها قرار میدیم، بعد میگیم یه نفری از آسمان بیاد اینا رو رفع کنه. قرار بذاریم با خودتون. یه بار یه قراری رو من تو سریای قبل جلسات یادمه که بهتون گفتم و اون این بود که شما اگر یک هفته فقط تشویق کنید آنچه رو که از همسرتون میبینید تغییر رو در او خواهید دید. یادتونه؟ حالا کسی امتحان کرده یا نه دیگه الان نمیپرسم، ولی اگه امتحان کرده نه الان شما برنده این دیگه، ایشون احتمالاً دم در مؤدب وایساده، چون تشویقش میکنید هی به سمت تشویق. حالا امتحان کنید، امتحان کنید یک هفته هیچ کدام از اعضای خانواده از شما جملات منفی نشنوند، جمله منفی نشنوند. من بقیه رو رها میکنم، میگم خودتون چقدر آرامش دارید، امتحان باید بکنید، یعنی باید مزهش بریزید در دلتون. خواهر شما میگه که تو نمیدونستی تصادف کردی؟ چرا نباید به من میگفتی؟ نمیدونستی فلانجا انفجاری صورت گرفته؟ بعضی اصلا کارشون اینه، یه انفجار در یه کشوری صورت میگیره، ما اول به 5-6 نفر زنگ میزنیم که فامیلاشون نیستن و احتمالا اونجا، میگیم رسید چه خبر از محمود آقا، ما چی کارش داریم؟ یه پیام منفی. نمیگم بنا بذارید که هیچ وقت نمیشه، ولی بنا بذارید شما عامل اضطراب دیگران نباشید. و با این باور که مادر وقتی تنظیمه بچه ها خودشونو با او تنظیم میکنن. یه روزی هم توی یه سفری میگید نمیدونستم از اینجا تو هرمزگان باید برای بچه‌م چی بگم، نمیخواد همشو صحبت کنید، ولی بعد از اینکه غذا رو خوردین چرت بعده غذا رفته مثلا همه سر حالین چایتونم خوردین، بچه همه میخواستم یه رازی رو براتون بگم. و اون راز اینه که من از تاریخ 22/10/1393 تصمیم گرفتم کمترین پیام منفی رو به شما منتقل کنم. و راستش رو بخواین من شادابی و نشاط رو بعد از این تاریخ در خونمون بیشتر از قبل دیدم. حقیقتش رو بخواین 22/11/93 این راز رو به پدرتون هم گفتم، او هم همین تصمیم رو گرفت. و از اون روز من احساس میکنم شکوفاتر زندگی کردم. عوامل ایجاد و نگهدارنده اضطراب دست ماست، همه عوامل دست ما نیست، ولی اونایش که دست ماست میتونیم تغییر بدیم. بریم سراغ توضیح اضطراب فراگیر. این قبلیه هم که انتهاییه هم میدونی چیه دیگه، استرس پس از آسیب میدونی چیه؟ بله، مثلا وقتی یه جایی زلزله میشه مثل بم و امثال اینا، گروه های روانشناختی موقعیت بسیار خوبی دارن برای تست این. یا توی یه همکلاسی هایی وقتی یکی از همکلاسی ها با یه وضعی از دنیا میره، مثلا یکی از بچه های خدا، یکی از بچه های احسان در سن دبیرستان، اینا هر کدوم چون اون داستان انفجار کربلا به رحمت خدا رفته بودن، همکلاسی هایی داشتن. مثلا یکی از بچه هاشون باره دیگه مثلا فکر کنم 4 سال شده، چون اول دبیرستان بودن اونام راه نمایی بود، همین ابتدای امسال مراجعه کرده بود، هنوز تو صحبتاش میگفتش که بعد از اون تا اتفاق من اینجوری شدم استرسیم. و بدترین شرایط اینه که مثلا یه ارتباط عاطفی هم حاصل شده باشه، مثلا این پسر احساس میکرد که آخرین نفری بوده که با او صحبت کرده قبل از اینکه مثلا از ایران بره، این خیلی براش بار عاطفی داشت. یا همکلاسی های اون دختر خانومی که مرسی خدا بود، مثلا بعضیشون خیلی، حالا اینکه لزومن تو مدرسه یا سر کلاس خودشونشون بده نیستا، ولی در عملکردشون تغییر حاصل میشه. باز یکی از دخترها رو من خاطرم هست که از عمر همون سالها بود که مراجعه کرده بود مشکلاتی پیدا کرد. اینم روشن. اضطراب فراگیر رو میخوایم با هم دیگه خورده تعریف کنیم، جوانه مختلفش رو بسنجیم و ببینیم که چقدر گریبانگیر حال ما هست و حالا چی کارش بکنیم این مشکل رو. نگرانی شدید غیر واقع بینانه که به هیچ رویدادی در زندگی اخیر آنها مربوط نمیشه. مثلا میگیم تا حالا مثلا شده تو اطرافیان شما مثلا یه همچه اتفاقی برای یه فرزندی بیفته، شما میگید نه. تا حالا ممکنه تو مدرسه همچه اتفاقی برای یکی از همکلاسی ها، اصلا در طول تحصیل خودتون میگید نه. میگین حالا چند درصد ممکن است این اتفاق بیفته؟ درصد دقیق که در میاریم میبینیم واقعا چیزی نمیشه، ولی همیشه این خانواده مضطربه و جالبه که وقتی مینشینند هی همدیگر هم تقویت میکنن. یعنی اگر یه خانواده این نسبت به پروازها و مسافرتهای هوایی نگرانه، هر موقع میشینند راجب این بالاخره یه جایی از دنیا یه پروازی ممکنه یه اتفاقی افتاده باشه دیگه. شما میگی آقا مثلا ببین این برادرت این همه رفت و اومد، اصلا عرفته داره میره، هر ماه داره میره، درک نمی‌کنه. یا بعضیایی که توی همین نگرانی‌های راجب فرزند، اگر این امتحاناش اینجوری بشه، بعد شما میگی خب واقع بینانه نگاه کن واقعا چی میشه. یه خود صحبت کنیم ببینیم واقعا هیچی نمیشه، چیزی نمیشه. یعنی دیگه تهش من نمیدونم چه اتفاقی میفته دیگه. تهش اینه که مدرسه صدا میکنه، نمیدونم بچه ها میان، دعوا میشه، اخ میشه، تهدید میشه، دو روز مدرسه نمیره مدرسهش. بازم این که واقعا تهش چی میشه، چون ما فاجعه سازی میکنیم چی میگیم؟ میگیم اگر این امتحانو خراب کنیم، مثلا بعضی از پدر مادرهای خلاصه کنکوری دار من شنیدم اینو ازشون. حالا الان که شما بچه‌تون هم کنکوری نیست، اینو یادتون باشه، این خلاصه جمله از شماها شنیده نشه. جوری تصویر می‌شود که اگر این فرزند این رشته یا این رتبه رو نداشته باشه، 12 سال زحمت تحصیلی و هزینه به هدر. جمله درسته؟ کی جرأت داره بگه درسته؟ نه واقعا این جمله درسته. من میگم مثلا بچه شما دیپلم گرفت، پیش دانشگاهی هم خوب، دانشگاه هم نرفت، یعنی تمام 12 سالی که آموخته است همش به باد رفت؟ یعنی الف برم فراموش کرد؟ یعنی تمام اون ویژگی های شخصیتی که وقتی تو مدرسه راه رفتی مثلا آقای دکتر خراتی اینجوری عمل میکنن از ایشون دریافت، همه اینا پاک شد؟ همه تجربه های تلخ و شیرین کلاس از بین رفت؟ همه دوستی هاش گسسته شد؟ پس چرا اینقدر کنکور استراب آفرین می شود؟ به حدی که وقتی سخن از حذف کنکور می شود، عده‌ای تحلیل می کنند خب شما این استراب را در کل دبیرستان تقسیم می کنید، چون معدل دبیرستان مؤثر می شه. پس بهتر است که مرگ یه بار شیونم یه بار باشه. چرا کجاش انقدر استراب داره؟ همین اینا همون نگرش هست ها. همین نگرش هاست که وقتی نمیتواند یک دانشجوی دانشگاه فلان پس از ان تا تحقیق بورسیه بشه یا پذیرفته بشه در یک دانشگاهی، ترجیح میده که نباشه. بعد شما نگاه میکنید میبینید دانشگاهی که سالها برندش برای عده از بچه ها استراب داشته برای ورود به اونجا، اتفاقا بیشترین خود از بین برندگان هم اونجا در جمع دانشجویان. این در ربطه به کی داره؟ یه شعری هست، شعر قشنگه، میگه از درب خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به ثریا از آن تو. شنیده بودی؟ من کل تمرین کردم حفظ کردم، حالا شما هم حفظ کردم، چون اینقدر توش تو خوب زدم تا بالاخره دستم اومد. در واقع به یه عبارتی این از در خانه تا به لب بام دست خود منه. بعضی از ما انقدر کمال گرایانه، انقدر بلند میاندیشیم که وقتی میخوایم استراب رو حل کنیم میام اول میخوایم استرابات یک دانشگاه، یک مدرسه، یک مؤسسه. ولش کن، اونا میشه از بام خانه تا به ثریا، از درب خانه تا به لب بام که از آن شماست. به این بچه کنکوری از دامن من، از دامن گفته های من میرود و با این استراب توی کنکور مینشینه. این فرزند من ثمره حرف‌های تو همین چهار دیواری است که با این حیرت و نگرانی مثلا به یه پشه یا مرچه نگاه میکنه. این ثمره همینه دیگه. هی من میخوام از بام خانه تا به ثریاشو حل کنم. نه، من همینجاست. در اطرافیانتون استرابی است، وسواسی است، خطایی است. خیلی خوب، اونا میشن از بام خانه به خون برگی. این بچه که مال شما، این بچه که مال شما. به بعضی از پدرهایی که خیلی میگن سرشون شلوغه، لطفاً شما بهشون نامه بنویسید، بگید همسرم عزیزتر از جانم، من باور دارم مسئولیتی که تو در جامعه در حیطه کاریت پذیرفته ای مسئولیتی ارزشمند است، اما خودت بهتر از من میدانی که اگر روزی به هر علت سیاسی، اجتماعی، جسمی، بیماری، کسالت، جناحی، هر چی تو در محل کارت حاضر نشوی، به فاصله کوتاهی شخص دیگری چنین مسئولیتی را بر عهده میگیرد. اما پسرمان جز تو پدر دیگری را ندارد. به مادرانی که ثمرات زحمات و خیریه سازی ها و تولیدات و تألیفات و تدریس هاشون زبان زد شده، پروازی درس میدن، همین نامه رو بنویسید، بگید اونجا اگر یک پروازی در بین راه بماند، از ماه بعد یه استاد دیگه میره. متمرکز زندگیتون بشید تا فرزندانمون با کمترین ایراد زندگیشون رو ادامه بده. یادمه یه باری شاید در جمع شما می امتحانو کردیم، بعضی از جاها من میگم اگر باور ندارید که می توانید مؤثر باشید جلسه رو ادامه بدید، اگر باور ندارید که می توانید یک اختلال، یک مشکل، تازه بعضی از اینا رو جلوتر میگیم مثلا اختلال مشکل نیست، یه خورده بینش های ناقصه، اگه باور ندارید که توی تغییر بودید رها کنید. ما با این باور گفتگو میکنیم و تغییر میخوایم بدیم. بله. بنابراین خیلی خوب، اگر ما پیدا کردیم نه خانواده میتواند مؤثر باشه، یعنی لااقل در جزء عوامل ایجاد کننده و تثبیت کننده نباشه، یک. دو، خاطرتون هست مجددن هم میگیم اصلا مسائل انسانی رو ما نمیگیم از یک کانال، نمیگیم یک عامل مؤثر، ولی من میگم اون بخشیش که دست من است. به یه معنایی اگر یک مدرسه یه استراب آفرینی بود، یا باید با اون مدرسه گفتگو کرد، یا باید توجیهش کرد، یا باید تغییرش داد. نهایتش اینه که من انتخاب میکنم فرزندم رو از این مدرسه عبور بدهم با استراب وارد جامعه بشه، یا از این مدرسه عبور بدم بی استراب وارد شه. خب من اینو ترجیح میدم. متوجهم که ممکنه شما بگید آقا در من عامل ایجادش مدرسه بود، بله، ولی اونایی که عامل ایجادش خانواده‌ن لااقل کنترل کنن راجع مدرسه شون. من اصلا باور ندارم که رها کنیم بگیم چون ما یه مدرسه خیلی خوبی داریم مثلا دیگه هر جوری تصمیم میگیرم. چند وقت پیش از یه بچه‌ای به طور اتفاقی شنیدم که مثلا معلمشون تو مدرسه که دوستانشون رو بد صدا میزنه، گفتم که چطور اینجوری؟ گفتم اصلا اینو معلم یاد داده، مثلا بچه ها به این اسم اینجوری بگن. خب این معلم ببخشید تا حدودی تعطیله، معلم اول دوم دبستان دیگه بخواد به بچه ها اسم بذاره دیگه وای به حال پیش دانشگاهی که بچه ها اون موقع هم دیگه چجوری صدا میکنن. خب من نمیگم بچه ها رو بلش کنیم، پدر مادرش باید برن با مدرسه صحبت کنن کار کنن. پارسال که راجع به بعضی از زمینه ها ما میگفتیم که همه تون با هم دیگه، حالا دیگه مسئولشون نشسته و نمیتونم توضیح بدم دیگه، ولی پارسال یادتونه دیگه یه چیزایی گفتیم. خب این نوجوانان، نوجوانان چی؟ استراب فراگیر، معمولا تنش، مدام نگران. ما داریم راجع به نوجوانه میگیم، ولی اگه دیدی مادرش هم همینجوری، پدرش هم همینجوری، شما همه اینا رو به پدر مادرش هم تعمیم بدید. شدیداً نیاز به اطمینان دهی. یه مثال بزنید از اطمینان دهی. یه جوری خودشو انگار جلو شما نشون میده که شما بگی نه هیچی نگران نه، خیال راحت باشه تو میتونی، تو موفق میشی. حالا اینو مدل پوششیش هم همینه. قبلا براتون مثالشو زدن، مثلا هی این که این به این میاد، این به این نمیاد، الان خوب شدم مثلا، الان اینجوری خوب کار کرده مثلا رو من، تا اطمینان بهش ندن چند نفر انگار احساس آرامش نمیکنه. بعد دوباره وقتی میاد تو مهمونی میگه حالا اینا گفتن بهت میادین، بقیه چی میگن؟ به قول یه مادر عروسی که مسئله داشتن میگفت آقا اینا رو ولش کن، حرف مردم رو چیکار کنی؟ تو ذهن من حک شد، حرف مردم رو چیکار کنی؟ بعد سردرد و دلدرد و اینا گاهی پیش میاد در حالی که مشکلات جسمانی ندارن. این نوع استراب ها شاخصه هاش چیان؟ جالبه ها، مداومن. یعنی شما میگین آره این لباسه بهت میاد، میگه حالا کفشه چی؟ میگین اینو موفق میشی، مطمئن باش تو اینو سه بار خوندی، میگه این یکی درس رو چی؟ میگه این معلم واقعا نمیدونم هنوز منو دوست داره یا دوست نداره، میگه اون یکی معلمه چی؟ مبهم. یعنی شما بهش میگیم حالا دقیقاً استراب چیه؟ نمیدونه. بالاخره الان استراب از این که بچه‌م تصادف کنه، پاش ریز میخوره، این اتفاق نه، یه استراب دیگه، استراب یک اتفاقه، به هر جایی بشه گیرش میندازه. حوزه هاش هم متنوع، حتی در مورد سلامتی شما حوزه استراب فراگیر راجب سلامتی رو چی جوری تعریف میکنید؟ چکاوای متعدد، هر چند وقت یه بار، پلو دکترای مختلف. ما یه جورایی وقتی داریم مشکل رو تعریف میکنیم داریم زیر پای مشکل هم خالی میکنیم. یعنی حواستون هست که توی اون راهکارهای بینشی و تغییر نگاه ما در طرح مشکل داریم درمانش هم میگیم، لازمه به تفکیک نباشه. اگر بتوانیم، حالا تو چهار جلسه ممکنه خود کم باشه، ولی اگر پنج جلسه شد دیگه، چون جلسه میشم دوتا شد، اگه بتونیم اون نگاه و انتقال بدیم، بعد تازه میشه ابتدای تمرین. جلسه پیش به شما گفتم توی مکتب‌های درمانی میگوین شما برای رفع یک مشکل باید بهش وقت خاصی رو اختصاص بدید. من باید برای تغییر نگاه هم کار کنم، همینجوری نمیشه من بر اساس اصولی که داشتم و باورها و عادتام پیش برم. ولی خب این شاخصه از اون شاخصه هاست که گفتم نشون میده چقدر مشکله، چقدر مشکل نیست. خوب اینو دقت کنید، اضطراب شدید و نگرانی شدید یک، غیر قابل کنترل. شما گاهی اوقات دچار یه نگرانی میشید، به خودتون میگید نه حالا میخوام از اون مدل نگاهی که فلانی گفت استفاده کنم، واقعا آخرش چی میشه؟ چیزی نمیشه، کنترلش میکنم. نه، اونجایی که شما دیگه نمیتونید خودتون رو کنترل کنید. و جنبه های مختلف و متعددی از زندگی شما رو شامل میشه. ربط فقط به پوشش شما در مدرسه نداره، وقت خروج نگرانمون ترافیکی که اون جلسه میگفتید هم میفتید، بعد نگران این که برسن خونه چی میشن میشه، نگران این که اگر گوشیم سه بار گوشیمو چک میکنن تو مسیر که نکنه این باتریش تموم بشه، نکنه یه راه زنگ خورده باشه من نفهمیده باشم، این همه اینا رو شامل میشه. و حداقل به مدت 6 ماه این در وجود یه نفری باشه. چرا میگیم حداقل 6 ماه؟ برای اینکه ممکنه در یک برهه‌ای به خاطر یک اتفاق خاصی شما یه مقدار دچار اضطراب بشید. اینو کسی نمیگه اختلال است، کسی نمیگه این مشکل است، کسی نمیگه این درمان میخواد. اگر فرزند شما فقط در ایام امتحانات یه مقداری دلشوره پیدا کرد، ولی از اون بچه‌هایی نبود که هر روز گفتن کویز کلاسی هم داریم به هم ریخت، گفتن یه تک سوال هم میخوام بپرسیم شب ادراری پیدا کرد، اگه اینجوری نبود نه لزومن ویژگی های اختلال استراب فراگیر را ندارد، ولی تو این زمینه دوچار یک استراب اگه ناراحت نمیشین بگم الکی میشود، استراب الکی داره. حالا یه خوردهش هم اگه نداشته باشه به قول شما هم که درس هم نخونه، اون یه خوردهش رو فعلا با هم توافق کردیم که خیلی خیلی ریزی نشه. کودکان مبتلا معمولا از جانب مراقبان بزرگسال به عنوان بچه‌های نگران توصیف میشن. یعنی اگر بچه زیر دبستان داشته باشین انگار اون گوش به زنگیه رو درش میبینید. شما هزاری راجع به خورشت بادمجون و کدو و درست کردنش صحبت کنید نمیگه چی، در حالی که داره ضبط میکنه، ولی به محض این که میگید اتفاقا خونه آقا مرتضی نارم میبینید در شما نگاه میکنه. نگرانی های مربوط به آینده، مثلا دائم جنس سوالاتش اینجوری نیست که مثلا شما نمیپرسه مامان ماست داریم یا نه، اینم میپرسه، ولی شما معدل گیری که میکنید میبینید متمرکز بر موقعیت هایی که نگرانیزاست. تو ماشین به شما میگه اگه نرسیم چی میشه، اگه یه بچه به شما اینو گفت یا گفت مامان خیلی دیر میرسیم، شما نگید چه بچه چه حرفایی میفهمه، بچه اینا رو یاد گرفته. حتی تغییرات جزئی در مسائل زندگی، یه روزی شما میگید مثلا خاله میاد دنباله، با نگرانی میاد مامان چی شده، این چی شده های نگرانی نشانه های اضطراب فراگیره در دوره کودکی و نوجوانی. این بچه ها معمولا از دل مشغولی های بزرگتراشون هم به هم میریزن. خدای ناکرده اگر شما در محیط خانوادتون و اطرافیانتون یه ورشکستگی رو تجربه کرده باشین، اگه یه روز بابا اومده بگه بچه ها من امرو حوصله ندارم، این تو ذهنش میگه چی شده، بابا چکش برگشته. دل مشغولی های شما اونها رو هم به هم میریزه. وقت شما میگید پسرم چرا تمرکز نداری؟ گاهی اوقات به شما هیچی نمیگه، چون تو مشکل ارتباطی قدیم هم حل نشده. به شما که میگفته شما اینقدر توصیه میکردی و اینقدر باباشو مثلا خدا نکرده دعوام کرد که آخه چرا اینجوری اومدی بچه نگران شده، این برای اینکه اون اتفاقات نیفته هیچی هم نمیگه، ولی تمرکز هم نداره، فردام تمرکز نداره، پس فردام تمرکز نداره، شبم خواب بد میبینه، مثلا میره توی فضای دیگه. و اگه یاد گرفته باشه فاجعه سازی رو، از کی یاد گرفته باشه؟ به قول خانم ممکنه این فاجعه سازی رو از معلمش یاد گرفته باشه، که معلم میگه بچه ها اگه اینو جا بذارین، حالا این تعبیر بدی که من باز شنیدم از یکی از مدارس دیگه، معلمه بچه های کوچیک دوتا اگه اینو جا بذارین کلهاتونو میکنن، خودش فکر میکنه با مزده است، ولی تو تعبیر من جنایته. حالا چی به این معلم آدم بگه واقعا من ندارم، چون وقتی شما بهش بگی میگه خب خیلی با مزده بود، آقا مثلا شما با مزدگی هم درک نمیکنی دیگه، آدم چی بگه؟ ولی به بچه ها دائم القا میکنه چیزی جا بذارید یک فاجعه است. این فاجعه به حدی است که من ممکنه این کارم، حالا الحمدلله بچه‌ها یه خورده میفهمن ممکنه دقیقاً این کار نکنه، ولی در زمانی این حرفو میزنه که بچه‌ها دائم خبرهای همچین چیزی رو هم میشنون. در نتیجه برای پیشرفت خودشون معیارهای بالایی وضع میکنن. این همون جنس کمالگرایی است. یه معیارهایی وضع میکنن که اگر اون معیارها محقق نشود خودشونو ملامت میکنن. این افراد دائم دنبال جلب تأیید دیگرانه. همینجوری وسط صحبت همون تکلیف ها رو بگیم دیگه. تکلیف یک چی بود؟ یه تکلیفی گفتم الان. یه هفته تلاش کنیم هیچ کسی از ما پیام منفی نشنوه. همین جمله رو مثبت کنید خانم. قانونمندی که دیگه مال دبیرستانی. ما تو دبستانا من یه بحثی تحت عنوان قانون و تربیت میگم. 14 تا ملازمات وضع قانون در محیط خانه. اون مال دبستان دیگه. الان شما باید قانوناتون وضع شده باشه، عوامل مختلفش بررسی شده باشه. آها، پس قانون ها با ملازماتش وضع نشده. ملازماتش رو تعدادش موثره، رو لازم الاجرا بودنش موثره، توی عواقبش موثره، همه اینا. حالا وارد حاشیه نشیم. همین که میخوان یه پیام مثبت بدین که به مدرسهش برسه، همین جملتون رو مثبت کنین. چی میگی؟ سرویس اومد. از کجا شما فهمیدین سرویس اومد؟ یا صدای بوغشه یا ساعت. خب صدا بوغشو خودش هم شنید، گفتن نده، چرا حرف اضافه بزنید. ساعت، همون ساعتی که جلو چش شما، جلو چش اونم هست، نیست یه ساعت هم بزنید جلو چش شما. خب این که حل شد، این جمله نه. حالا شما الان همه مشکلات عالم رو حل نکنید. حالا این یکی رو بگین. حالا این سرویس اومده، صدا بوغش هم اومده، ساعتش هم هست، میخوان یه جمله مثبت بگن، نمیخوان بگن بودو دیر شد بازم چی شدی خدا چیکارت نکن. نه، یه جمله مثبت، آرامش از سوی استاد بی خودی ایجاد میکنی که چی بچه مردم. بله بگین یه جمله مثبت. بله بهتره دوستاتو معطل نکنی. خودش میدونه یا نه اینو؟ میدونه که بهتر. من ذهن این که وقتی برسه تو سرویس قور میزنن بچه ها. اگه اول نفر نباشه این که تهدید بود. دیر برسی کشتمت که محبت آمیز نیست که. بله برو پایین هوا خوبه. بذاری خانم داشتن. بله مثلا ساعت شیش و دوست دو 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 خودش دعای عهد چه سرده و خودش ساعتش رو کنید کرد و ساعت مثلا شیشه رو که باید بلند شد دیگه میدونست که اون زمان چه نداره دعای عهد. خب
خودش
نرده میدونست. حتی
دعای
عهد باید عقب جلو شدن ساعت اذان خود عقب جلو میشه.
ولی بیشتر مواقع خود دیگه هم یه همون خودش عادت.
خب حالا این خانم هم میخواستن یه طرحی بدن. بله آفرین. چند سال طول کشید تا به این نتیجه رسیدید؟
خب به این نتیجه رسیدم. صبحونه رو پنگ کردم، بعد وسط صبحونه شو میرم میخوابم، بعد یکی دو دفعه هم جا موند،
یه چند بارم سینه خیز رفته باشه مدرسه دیگه. نه در اصل وضع قانون درست عمل کرد. اون تیکه که صبحونه رو میندازیم میریم میخوابیم من موافق نیستم، ولی در اصل وضع قانون. پس اگر اجازه بدین من پیشنهاد بدم اونایی که دوست داشتن یه بحثی فارغ از این روال جاری اگر مدرسه براش مقدور بود، یه بحث قانون و تربیت ما اینجا بگیم، اون عوامل رو ببینید چقدرش داره رعایت میشه. اصل قانون میتواند کمک کنه، ضمانت اجراش هم روشنه. یعنی واقعا اگه 4 بار خودش پیاده برود یا مثلا مجبور بشه از هزینه جیبش بذاره یا از اون تفریحاتش بزنه یا یه سختی بکشه، بالاخره زندگی یه خوردم به بچه ها سخت بگذاره خیلی طور نمیشه، این قدم بهشون خوش بگذاره مطلوب نیست. بنابراین اون میشود با یه حاشیه های این بحث رو تموم کرد. ولی جمله مثبته هنوز غیر از این که گفتن برو پایین هوا بخور که خب خیلی توصیه خوبی بود، ولی لزومن کسی رو برای رسیدن به سرویس تشخیص نمیدونه. صبح جمعه میتونیم بگیم این جمله مثبت رو یه خود فکر کنیم. ولی نظری هم که خانم گفتن هم بد نیستا، حالا هیچی هم نگیم ببین چی میشه، به این شرط که بقیهش معلوم باشه چیه. یعنی من هیچی نمیگم، خب اونم تا لنگه زور میخوابه، بقیهش اینه. این قطعا نیست، خیالتون راحت. یعنی شما الکی استراب خودتون رو یک چیز منطقی براتون که بچه‌مون مضطرب، بچه‌ خودش مضطرب، این مضطرب بود خودش از 4 سال بالا میشد که نکنه سرویسش. نه، اینو یه خورده تعامل کنیم. و فعلا قرارمون تکلیف یکیم بود، قرارمون این که ما به هیچ کدام از اعضای خانواده، حداقل اونایتون که دیگه خیلی قوی هستین و با اراده های بالا هستین و یه خورده کمالگرام هستین میخواین خیلی خوب تکلیف رو انجام بدیم، به هیچ کسی از اطرافیانتون لطفاً جمله پیام منفی ندید. خب بذارید تکلیف اول محقق بشه بعد مثلا شده. این یک. خب تکلیف دو. تکلیف دو چی بود؟ صبح بیدار کردن که از نظر من پروژه‌ای نیست. نه، جمله منفی هیچی نمیدید. این که شما جمله مثبت پیدا میکنید بگید یا ترجیح میدید ساکت باشید اون خودتون بود، من که دیگه اونش نمیدونم. شما میخواید بچه‌تون رو ببرید مدرسه، تا الان به قول خانم چند سال غر زدید؟ مثلا بعد از 6 سال فهمیدین نه، مثل که غر زدن فایده نداره، خب حالا یک کار دیگه بکنید. ولی پیام منفی ندید، نگین وای، نگین اگر دیر برسی اینجوری میشود، همش خودش میدونه چیکارش داره. این جمله رو خوب صبح بگم، اتفاقا این باز دوباره تون بحث قانون هست، اینو خوب صبح بگم یا یه روز جمعه به عنوان یک جمله معترضه قشنگ. بچه ها شما ها نمیدونین اگه بخواید زود برسین مدرسه باید زود برین؟ همش میگم بله، باز دوباره یه جمله اضافه. خب پس مشکل یه قدم رفت، فقط رفت مال شب خوابی. حالا الان سوال من اینه خانم، ببینید این که به ایشون گفتم حالا همه مشکلات حل نکنیم، الان سوال من همین، من میگم الان شما که همه این کارا رو کردم، من میگم خب الان ما دو راه داریم. یک راه این است که شما با باور اینکه هیچ تغییری ممکن نیست مثل قدیم عمل کنید موفق باشید، این یه باوره. باور دوم این است که من 300 مدل راه رفتم نشده، با فرض اینکه 300 مدل رفتیم، من بهتون قول میدم 7-8 مدل بیشتر نرفتیم، ولی 300 مدل رفتیم نشده، یه راه 301 هست که باید کشف کنیم تا عمل کنیم. اصلا ما مادری میکنیم برای اینکه همین راه ها رو. وقت شما وقتی به یک فرزندی یاد دادید که پسرم دخترم اگر اینجوری نگاه کنی به تحصیلت، قبلا گفته بودیم چجوری نگاه کنن؟ اگه یه نفر بگه که خیلی جای امیدواری داره، جای این آب خنکی که بر من نذاشتن هست، گفتیم بچه ها باید به تحصیلشون به عنوان یک
هر
بگین بارش افکار صورت میشه چی توش در بیاد. مسئولیت همین رو میخواستیم بگیم سر زبان. اگر بچه ها به تحصیل به عنوان یک مسئولیت نگاه کردن، خیلی از این مشکلات قابل باز تعریفه. باز تعریف میشود مسئولیت. بعد من میگم خب مسئولیت پذیریش در این زمینه ضعیف است، پس دوز مسئولیت پذیری را باید بالا ببرم. خب فرصتمون تمومه، تکلیف دومون رو آخر سر نگفتیم. تکلیف دومون این است که شما ارزیابی کنید، ببینید خودتون یا اعضای خانواده هر کدام چقدر مبتلا و گرفتار نسبت به استراب فراگیر هستید. شاخصه های استراب فراگیر رو گفتیم، یه خود راجبی صحبت کردیم، بازم ادامه میدیم، ولی میخوایم ببینیم جلسه بعد میدونیم. خب مثلا خانم شما در اعضای خانوادهتون، یه جوری هم میپرسیم که کسی مثلا اگه سختش بود بد نشه برای گفتن، در اعضای خانوادهتون کسی هست مبتلا به استراب فراگیر باشه؟ شما میگید بله. میگیم چند نفر از چند نفر؟ میگید مثلا دو نفر از پنج نفر، یه نفر از سه نفر. میگیم چقدر؟ میگید مثلا 20%، میگید 80%، میگید 90%. استراب فراگیر رو میخوایم فعلا پیدا کنیم. تکلیف سومم بگم. تکلیف سوم در واقع مسیرهای درمانی بود که پیش رفتیم. به بخشهای بینشی زندگی که عامل رفع استراب میشود بیاندیشید. اگه تونستید مطالعه هم بکنید. یعنی یه مدل جدیدی باید به زندگی نگاه کرد تا بشود استراب های بی خود را از زندگی حذف کرد. نمیشه شما همین جوری نگاه کنید، رو همین صندلی هم بشینید با همین بینش هم خب این استراب هم بره حذف شه. نمیشه. تازه وقت بعدش میخوام ببینیم بینش و نگرش را چگونه باید به فرزندمون هم منتقل بکنیم. از بقیه کمک بگیم برای اینکه مریضش کنیم. ببخشید
استراب کمش قبول
داریم؟ بنابراین من عرض بکنم که اونجا ما بی استرابی نداریم، چون همون بچه برای تهیه بعضی از چیزهایی که از شما قول گرفته اگر شما نیم ساعت تأخیر بکنید دچار نگرانی و استراب میشه. اون در واقع یک نوع واکنش است که شما حالا به قول یکی از بزرگواران اسمشو بذارید بیخیالی. نوعی واکنش است، نوعی بیانگیزگی است که باید جور دیگری درمان کرد. معناش عدم استراب نیست. هممون داریم. وقتمون که تمومه چایی هم یخ میکنه. بله؟ میخواین خانمهای دیگه استفاده بفرمایید؟ من در خدمتتون هستم. یه ده سوال. اصل خواب و بیداری و سیکلش و اینا رو که فکر کنم آقای دکتر خراتی گفتن براتون قدیمی. خیلی خوب دیگه، پس چی دیگه؟ پس درخواستش رو شما کاش یه دعای دیگه میکردیم که محقق بشه. حالا اگر این جلسه، من فکر کردم آقای کاظمی میان، نه؟ آقای فرزاد. اگر این جلسه با توضیحاتی که دادن این مشکل حل شد که الحمدلله امروز روز شما بوده دیگه، همه مشکلات حل میشه. اگر حل نشد بعد ابتدای جلسه بعد یاداوری بکنی یه خود مهارتاشو با هم صحبت. متشکرم از توجهتون.